ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای را تایید کرد. علی اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش ابقا شد. معاون نیروی انتظامی آذربایجان شرقی از بازداشت 92 جوان به اتهام روزخاری خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. شورای نگهبان مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد توافق جامعه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز گذشته با 213 رأی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی در همان روز سخنگوی دولت آن را مغایر با اصل 176 قانون اساسی خواند و مخالفت دولت با آن را اعلام کرد. پس از اعلام مخالفت دولت، روز چهارشنبه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این مصوبه و تایید آن در جلسه شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه بر لغو کامل و یک جای تحریم ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیر هسته‌ای تاکید کرده است. علی اصغر فانی با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزارت آموزش و پرورش کسب کند. آقای فانی در جلسه استیضاح خود رشد کمی و کیفی خدمات آموزشی را با تکیه بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در طول 22 ماه گذشته دانست. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و از موافقان استیضاح آقای فانی گفت بیشتر مشکلات آموزش و پرورش معطوف به سنگینی کار، حقوق پایین و کاهش راندمان آموزشی است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در انتقاد از عملکرد وزیر آموزش و پرورش گفت که آقای فانی روستاییان را رها کرده و دانش آموزان زیادی در روستاها ترک تحصیل کردند. در همین حال غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و از مخالفان استیضاح در مخالفت با استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت استیضاح علی اصغر فانی پاسخی مناسب به دغدغه فرهنگیان نیست و با استیضاح نمیتوان شرایط نابسامان فرهنگیان را بهبود بخشید. خبر دیگر این که علی اسماعیل پور معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی از بازداشت 92 دختر و پسر در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در روز دوشنبه به اتهام روزخاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نیروی انتظامی گفته است که 41 دختر و 51 پسر اهل تبریز در یک کافی شاپ هنگام غذا خوردن به همراه مسئول این کافی شاپ دستگیر شدند. وبسایت محلی وقت نیوز از حسین ابراهیمی مدیر هتل 5 ستاره شهریار تبریز نقل کرده که به همراه تعدادی از دستگیر شدگان بازداشت شده است. مدیر این هتل گفته که بیشتر حاضران در کافی شاپ هتل مسافر بودند. پیش از آغاز ماه رمضان بعضی از مقام‌های قضایی ایران از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزخاری خبر داده بودند. مرکز آمار ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم خرداد ماه سال جاری برای خانوارهای شهری را 14.2% اعلام کرد. این رقم نسبت به ماه گذشته 0.1% کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با خرداد 1393 خورشیدی به 14.2% رسیده. این رقم نسبت به سال گذشته 0.5% افزایش داشته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 94 در میان شاخص بهای زیرگروه‌های کالایی و خدماتی به زیرگروه میوه و خشکبار تعلق دارد که تورم نقطه به نقطه آن 52% بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه خرداد هم به زیرگروه گوشت قرمز و ماکیان مربوط می‌شده. و ما پس از بازداشت محمد رضا رحیمی و حمید بقایی معاونان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، اکنون خبر می‌رسد که پرونده کامران دانشجو، یکی از وزرای دولت وی، به جرم صدور مجوزهای غیرقانونی و ساخت و ساز غیرمجاز به دادگاه ارسال شده است. در این زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از پیگیری پرونده تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز استاندار اسبق تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، قباد افشار روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان آنکه طی سالهای گذشته بخش عمده اراضی کشاورزی به روستا یا شهر الحاق شده و از شمول قانونی سازمان امور اراضی کشور خارج می‌شد، تاکید کرد که طی 10 سال گذشته موارد زیادی از این دست در کشور رخ داده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نیز در گزارش روز سه‌شنبه خود به نقل از قباد افشار نوشت که وی با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد پرونده صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است. قباد افشار اضافه کرد پرونده آقای دانشجو به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهر داران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال شده است. حسین لاجوردی، فعال سیاسی و رئیس انجمن پژوهشگران ایران ساکن پاریس، با استناد به شکایت سازمان امور اراضی کشور از کامران دانشجو در مورد مبحث فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
بحث اصلی تر به نظر من اینجاست که هر رئیس جمهوری که میاد به قبلیه رو متهم میکنه. این مجموعه فسادیه که دامن مملکت ما رو گرفته از سوی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیتش. بحث فقط شکایت سازمان اراضی نیست، فساد در جمهوری اسلامی تمام زمینه‌های ممکنی رو که امکان دستاندازی و فساد باشه باز شده. این مجموعه حکومتی است در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید دستاندازی کرده.
کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم وی به سمت وزارت علوم منصوب شد. شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی مطرح می شود که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به 5 سال زندان محکوم شده است. در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد، نیز روز دوشنبه 18 خرداد بازداشت شده و علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی بی ساکن پاریس، در مورد روند دستگیری مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد معتقد است:
پرسش‌ها و ابهام‌های خیلی زیادی در مورد سوء استفاده مالی اونها یا حواشی اقتصادی کابینه احمدی نژاد وجود داشت، مثل برخوردی که حالا با آقای رحیمی شد، آقای بقایی شد، یا مورد جدید آقای دانشجو، و شنیده‌های عجیب و غریبی مثل مثلا خبر گم شدن یک دکل 78 میلیون دلاری که اصلا معلوم نیست که چطور این دکل گم شده، و متاسفانه این اخبار همچنان ادامه خواهد داشت. من گمان می‌کنم اون چیزی که پرسش برانگیزه اینه که یک، چرا این رسیدگی‌های قضایی خیلی زودتر آغاز نشد؟ بعد از سال 88 دولت احمدی نژاد در یک پوششی از حمایت هسته اصلی قدرت به ویژه شخص آقای خامنه‌ای قرار گرفت. دو، اینکه متاسفانه رسیدگی این پرونده ها غیر شفاف هستش، یعنی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نمیتونن حضور داشته باشن، به صورت علنی نیست و ابعاد این قضایا برای افکار عمومی معلوم نیست، چنان که مشخص نیست که دامنه این سوء استفاده و افرادی که از بیت المال و بودجه عمومی به نفع منافع شخصی یا سیاسی خودشون سودجویی کردن چه اندازه هست. به دلیل عدم استقلال و وجود انصاف در دستگاه قضایی، به نظر من این پرسش ها بی‌پاسخ مونده تا حالا.
رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داده که 177 تخلف دستگاه‌های دولتی در زمینه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است. کامران دانشجو علاوه بر پرونده مورد شکایت سازمان امور اراضی ایران، همچنین متهم اصلی در پرونده‌های اعطای بورسی‌های غیرقانونی دولت دهم است که در دولت 11 پیگیری شد و به اخراج تعدادی از آنها انجامید. اما با فشار مجلس هنوز تکلیف بسیاری از دارندگان این بورسیه‌ها روشن نشده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دیدگان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبخیزداری نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23 تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در رأس هیئتی برای شرکت در کنفرانس امنیتی روسیه به این کشور سفر کرد. این کنفرانس در همان روزی کار خود را آغاز کرد که وزیران دفاع ناتو برای بررسی چالش‌های امنیتی از سوی روسیه از جمله تهدیدهای لفظی هسته‌ای این کشور گرد هم آمدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه برای ششمین بار نمایندگان بلندپایه امنیتی کشورهای جهان را گرد هم آورد. امسال این کنفرانس دو روزه در اولان‌اودِ در سیبری شرقی برگزار می شود و انتظار می رود نمایندگان 70 کشور در آن شرکت کنند. بنا به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در مسکو، محمود میر محمدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای حضور در این کنفرانس به روسیه سفر کرد. قرار است در این نشست راه‌های همکاری موثرتر سازمان‌های امنیتی با تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی، همچنین رشد افراط‌گرایی و تروریسم به ویژه داعش، مواد مخدر از افغانستان و کمبود آب شیرین مورد بررسی قرار گیرد. نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، به شبکه روسیه 24 گفت:
Мы привыкли, что мы живем в рамках границ государства. Вот эти угрозы не признают этих границ.
ما عادت کرده‌ایم که در محدوده کشوری معین زندگی کنیم، اما بسیاری از تهدیدها مرزها را در نوردیده و به جرأت میتوان گفت که امروزه هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند در مقابل این تهدیدها ایستادگی و امنیت خود را تأمین کند.
Без того, чтобы не взаимодействовать с другими странами.
همزمان با گرد همایی امنیتی در روسیه، وزیران دفاع ناتو نیز در بروکسل برای بررسی تهدیدهای امنیتی گرد هم آمدند. اما به جز همان مسائل افغانستان و داعش، تهدید روسیه نیز در دستور کار این نشست قرار دارد. مداخله روسیه در اوکراین، جنگ رسانه‌ای و قدرت نمایی هسته این کشور از مهمترین محورهای نشست وزیران دفاع ناتو اعلام شده. در روزهای گذشته، آمریکا از تقویت حضور نظامی خود در شماری از کشورهای اروپایی هم مرز به روسیه خبر داد. اقدامی که وزارت دفاع روسیه خصمانه‌ترین گام از زمان جنگ سرد توصیف کرده. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در نشست مطبوعاتی تأکید کرد: تمام اقدامات ناتو در پاسخ و به تناسب تهدیدهای موجود برنامه ریزی می شود.
The security environment surrounding NATO is fundamentally changed. Both with the violence, the turmoil.
فضای امنیتی پیرامون ناتو اساساً تغییر کرده. در جنوب با خشونت‌های داعش روبرو هستیم که خاورمیانه و شمال آفریقا را با آشوب کشیدند و در شرق با چالش‌های ناشی از رویکرد روسیه که رزمایش‌های از پیش اعلام نشده را افزایش داده و با پوشش چنین رزمایش‌های کریمه را به خاک خود الحاق کرد. برای بی‌ثبات کردن شرق اوکراین نیرو و ادوات جنگی به منطقه می‌فرستد و همچنین به وفور تهدیدهای لفظی هسته‌ای می‌کند.
به تازگی روسیه از قصد افزودن 40 موشک بالستیک به زرادخانه هسته‌ایش خبر داد. اقدامی که آمریکا و ناتو آن را توجیه ناپذیر خوانده‌اند. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اذعان کرد که طی الحاق کرمه، در حالی که به گفته وی او نمی‌دانست واکنش غرب چه خواهد بود، دستور داده بود تسلیحات هسته‌ای کشورش به حالات آماده باش درآید. پاویل فیلگینگاور، کارشناس نظامی در مسکو، قدرت نمایی اتمی روسیه را خطرناک می‌داند.
Есть ещё такая тактика, очень известная и очень эффективная, называется балансировать на грани войны.
این تاکتیکی بسیار مشهور و مؤثر بین قدرت‌های هسته‌ای است که یکی دیگری را به حمله تهدید می‌کند و دیگری برای جلوگیری از نابودی همگانی عقب‌نشینی می‌کند. در زمان شوروی کشورهای غربی بیشتر از این تاکتیک استفاده می‌کردند، زیرا از لحاظ داشتن سلاح‌های متعارف ضعیف‌تر بودند. اکنون روسیه ضعیف‌تر است و به دنبال باجگیری هسته‌ای است. اما نکته این است که هنگام حرکت بر لبه این تیغ میتوان به سوی جنگ سر خورد. تا کنون این اتفاق نیفتاده، اما احتمالش وجود دارد.
در حالی که از آغاز مناقشه اوکراین، روابط روسیه و غرب پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد را سپری می‌کند، نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، به روزنامه کمرسانت گفت که آمریکا به دنبال نابودی روسیه است و با ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین سعی دارد ابزاران را به دست آورد. در واکنش، یک منبع ناتو که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت: روسیه هر گام غرب را تهدیدآمیز اعلام می‌کند تا اقدامات خود را توجیه کند. کند. اما نیاز به توجیه نیست. او افزود متوجه شده مسکو هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.
با گزارش همکارم آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در ادامه رادیو فردا میتونید در این ساعت 15 دقیقه موسیقی گوش کنید و در ساعت 8:30 دقیقه سرخط آخرین خبرها رو خواهیم داشت.